أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن في الشبه الحكمية الوجوبية الدائرة بين المتباينين لتعارض النص والأخبار يثبت التخيير بدليل قوله عليه السلام إذن فتخير أحدهما، وأن هذا التخيير فقهي. ولكن التأمل يقضي أن التخيير لتعارض النصوص على قسمين، أحدهما أن التخيير ثابت بمقتضى الجمع بين النصوص المتعارضة، وهذا التخيير ثابت بالأمارة، هذا التخيير حكم واقعي ثابت بالأمارة، لأنه مقتضى الجمع بين النصوص، والحكم الثابت بمقتضى الجمع بين النصوص هو الحكم الواقعي الثابت بالأمارة، ومقتضى التحقيق أشرنا إلى ذلك سابقا. ومقتضى التحقيق عندنا أن التخيير الثابت في بين يعني وجوب بين صلاة الجمعة والظهر من هذا القبيل. وأما التخيير يعني النوع الثاني من التخيير في باب التعارض، هو التخيير الثابت بعد استقرار التعارض، بحيث لا يمكن الجمع بين الأخبار واستقر التعارض، فحينئذ قال عليه السلام إذن فتخير. هذا التخيير في الحقيقة تخيير واقعي بناء على كونه أسوديا، وظاهري بناء على كونه فقهيا، والتخيير الثابت بين الجمعة والظهر ليس من هذا القبيل، إنما يكون من هذا القبيل التخيير العقلي بين الفعل والترك، لأنه مفاد قوله عليه السلام إذن فتخير، لأن استقرار التعارض بين النصوص إنما يفرض في خصوص ما إذا دل أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة، فإلا يمكن الجمع بين النصوص التعارض المستقر، إنما يجري فيه التخيير إذا دند احد الخبرين على الوجوب والآخر على الحرمة في شيء واحد. فقال عليه السلام إذن فتخير. و قلنا سابقا أنه أسوديون ولكن رجحنا أخيرا أنه فقهيون. هذا يختص بمورد الدوران بين المحذورين. ثم إن الكلام في الدوران بين المحذورين تارة يغأ في الدوران بين المحذورين للشك في أصل التكليف، الشك في نوع التكليف الراجع إلى الشك في التكليف، إما لفقدان النص أو لإجماله أو للتعارض بين النصوص أو يكون الدوران بين المحذورين للشك في المكلف به لا شك في التكليف. أما الشك في التكليف إن الدوران بين المحذورين ناشئ من الشك في التكليف إذا كان لفقدان النص كما لو اختلف الأصحاب بين قولين، أحدهما القول بالوجوب والآخر القول بالحرمة في شيء واحد كما مثل بذلك الشيخ الأنصاري، فحينئذ نقل ثلاثة أقوال: القول بالإباحة الظاهرية، القول بأحد من الحرمة أو الوجوب على نحو لا بعينه، و القول بالتخيير ولكن مقتضى التحقيق عندنا القول بالإباحة الظاهرية، ولا يلزم منه المخالفة القطعية لأن مقتضى الإباحة جواز كل من الفعل والترك، ويوهم ذلك استلزام المخالفة القطعية، ولكن لا يلزم، وذلك لتعدد الرتبة بين الظاهري وبين الواقعي. الالتزام يعني بالإباحة الظاهرية لا ينافي الالتزام بالحكم الواقعي من الوجوب أو الحرمة على ما هو عليه في نفس الأمر عند الله، وتعدد الرتبة هو الجواب عن إشكال لزوم مخالفة القطعية. وأما لإجمال الناس فكذلك يلحق بفقدان الناس لاتحاد الملاك بينهما. وأما إذا كان الدوران بين المحذورين في عند الشك في التكليف لأجل تعارض النصوص، فحينئذ يأتي ما قلناه من التأخير الأسودي بالفقهي. وأما إذا كان الدوران بين المحذورين للشك في المكلف به، فحينئذ إما تكون الواقعة واحدة كالشات منذورة المردد ندرها بين الذبح وبين ترك الذبح، أو تكون الواقعة متعددة كالشيات المتعددة المنذورة الدائرة ندرها بين المنذور ذبحها والمنذور ترك ذبحها. مطلقا عندنا مقتضى التحقيق حينئذ الإباحة الظاهرية بلا فرق بين واقعة واحدة و وقائع متعددة، بل وجه في ذلك لأن الأخذ بأحدهما يعني واحد من التركاب الفعل يكون ترجيحا بلا مرجح ولا يمكن الاحتياط بالجام لأنه مستلزم للمخالفة القطعية فلا مناسة من الالتزام بالإباحة الظاهرية حتى يندفع إشكال لزوم المخالفة القطعية بتعدد الرتبة. عرض میکنم خدمت شما که آنچه که ما در بحث قبلی عرض کرده بودیم این بود که اگر شبه حکمیه باشد، شبه وجوبیه حکمیه باشد و دائره بین متباینین باشد ده تعارض نصوص، این ده تعارض نصوص، در اینجا قائل به تخییر میشیم و گفتیم این به دلیل همون اذن فتخیر و غالب تخییر فقهیه میشیم، ولیکن یک و گفتیم صلات جمعه و ظهر تردد بین هما از این قبیل هست، ولی خب من جلوتر در ضمن بعضی از جلسات اشاره کرده بودم که این مقتضای جمع هست بین نصوص، اگر خاطرتون باشه و مراجعه بکنید به نوار این رو گفتم، ولی در بیان اخیر مقداری اینا مشبه شد و من این رو تنقیح میکنم الان برای شما که این تشبش از بین بره. و اون این است که تعارض تخییر در مقام تعارض، یا بفرمایید شما تأخیر لأجل تعارض نصوص، همون شبهه وجوبیه حکمیه رو من عرض میکنم لأجل تعارض نصوص، اونجا رو میگم این تعارض تأخیر ثابت عند تعارض نصوص در شبهه وجوبیه حکمیه این دو قسمه. یه قسم تأخیر است که بانوان حکم واقعی هست و ثابت به اماره و اون اونجاییست که تعارض به ذات نباشد، تعارض بالعرض باشد، تعارض بالعرض. مثلا در اینجا که همین صلات جمعه و ظهر باشد، به عنوان مثال دارم عرض بکنم که در اینجا طایفه از نصوص دلالت بر وجوب جمعه دارن، طایفه از نصوص دلالت بر وجوب ظهر دارن. خب وجوب دو امر، دو شی، دو فعل اصلا هیچ تعارض به ذاتی بینشون چی آقا نیست. اگر ما باشیم مقتضای قاعده و هیچ قرینه ای نباشد، غالب وجوب هر دو چی آقا میشیم دیگه، هیچی تعارضی نیست اصلا، اصلا تخالفی نیست تا اینکه ما بخوایم جمع بکنیم بینشون، هیچی. لکن اینجا تعارض بالعرضه. بالعرض یعنی چی؟ یعنی ما یه قرینه قطعیه خارجی داریم که بین این دو وجوب نمیشه جمع کرد، که بگیم هم جمعه، صلات جمعه هم صلات ظهر هر دو در یک وقت فریضه یومیه واجب باشن. اینجا خود همون قرینه خارجیه یک قرینه جمع میشد بین این دو طایفه، قرینه جمع میشد، یعنی به اون قرینه خارجیه ما آنن یعنی لحظتاً تعارض رو میبینیم و همون خودش قرینه میشه برای جمع بین این نصوص که این تعارض عند تأمل لا بدون، بدون تعارض به ذهن میاد، اما عند تأمل این تعارض منتفعه به خاطر اینکه خب میشه تأخیر بشه، عمل به تأخیر بکنیم، جمع بکنه بین این دو، غالب تأخیر میشه. با این بیان دیگه اصلا تعارض هم که بدون به ذهن آمد به خاطر اینکه لا یمکن الجمع بین هما، این تعارض چی میشه آقا؟ منتفی میشه. تخییر بین صلات جمعه و بین صلات ظهر از این قبیله. یعنی چی؟ یعنی یک حکم واقعیه. این معدای اماره هست. چون در تمام سرتاسر باب تعارض، تمام جای فقه، هم جای تعارض باشد، شما جمع بکنید بین دو طایفه مختلف، متعارض بدوی، به گونه ای که جمع عرفی باشد،
و تعارض هم مستقر دیگه نشه، این حکمی که از مقتضای این جمع در میاد، این حکم حکم ثابت به چی است؟ آقا اماره هست، این حکم حکم واقعیه، یعنی مثل بقیه احکام ثابت به اماراته. این که میگید الجمع مهما امکن اولا من التر یعنی چی؟ یعنی متفاهم عرفی از این دو طایفه نصوص متظاهر بدوی اینه، متفاهم عرفی از این دو طایفه نصوص متعارض بدوی اینه. خب اینجا قصد به راحتی جمع میکند، میگه خب نمیتونن با هم یک وقت فریضه باشن، خب واجب تخییری باشن، مگر اینجا مانعی دارد؟ پس بنابراین چون مانعی ندارد، لذا ما هر دو طایفه رو چیکار میکنیم؟ عکس میکنیم، جمع میکنیم بینهما، جمع میکنیم بینهما علی نحو چی آقا؟ تخییر. جمع چرا؟ برای اینکه هر دو رو گرفتی، هم قائل به وجوب اون شدید، هم قائل به وجوب این شدید، اما علی نحو تخییر. فلذا اینجا من این رو اصلاح بکنم، یعنی تنقیح بشه به همون حرفی که چند بار عرض کردم، اما عرض کردم در جلسه اخیر شاید یک مقداری مشبه شد به ذهن می اومد که مثلا این از باب تأخیر ظاهری فقهی هست، چون گفتیم اذن فتخیر، نه این ربطی به اون اذن فتخیر چی آقا ندارد. اون مسئله که این قسم اول از تأخیر بود، تأخیر به اصطلاح به عنوان حکم واقعی ثابت بالاماره، اونجایی که تأخیر به جمع بین دو تا از نصوص ثابت بشه این باشه. خب این تأخیر در جمعه و صلات جمعه زور از این قبیله، همین قسم دوم. نه واقعی همینه که شعار مقدس گفته ایها الناس ایها المکلفین، در غیر ظهر جمعه شما یک واجب معین داشتید، اما در ظهر جمعه دو تا واجب دارید، یکی از این دو رو خودتون اختیار بکنید، هر کدوم اختیار کردید در نزد من همون حکم واقعیه، هیچ مانعی ندارد. اون روز گفته بودیم اگر پیدا کرده بودید حرفه های خویی رو، تقریبش رو، بیان شما هم در بعضی کتاب و کامل حرفش رو توضیح دادیم که نه از اول در خصوص روز جمعه کسی که قائل به وجوب عینی صلات جمعه نمیشد، قائل به تأخیری میشد، این رو میگه. اون کسی که قائل به عینیه، قائل هم داریم ما، قائل وجوب عینیه، تعینی، بله معذرت میخوام، تعینیه زور بگرد میگه فقط زوره. اون کسی قائل به وجوب تعینی جمعه بگرد فقط میگه چی هست آقا؟ جمعه هست. اما اون فقیهی که میگه نه ظاهر نصوص وجوب تأخیری بین جمعه و ظهر است، این رو میگه که عرض میکنم خدمت شما از اول اینه. خب قسم دوم چی است آقا؟ قسم دوم اون تأخیری است که عند استقرار تعارض ثابت میشد. این قسم اول تأخیر ناشی از جمع بین نصوص بوده، یه تعارض بدوی بوده و جمع شده. قسم دوم اون تأخیری است که ناشی از استقرار تعارض میشد که جمع بین ما امکان ندارد، و اون اونجاییست که دو خبر متعارض، دو طایفه، یه خبر دلالت بر وجوب فعلی بکند، خبر دیگری دلالت بر چی آقا؟ حرمت همون فعل بکند. در اینجا جمع بین ما ممکن نیست، غایت المنافره هست، امکان ندارد. اینجا حضرت فرمود اذن فتخیر، اذن فتخیر که اصلا احتیاط ممکن نیست، توجه فرمودید، به جمع نمیشه جمع کرد این دو رو. در اینجا ما گفتیم اصولیه قبلا، به خاطر اینکه ذهنش داد اذن فتخیر احدهما، به قرینه اینکه این هما برمیگرده به خبرین متعارضین، یعنی یکی از این دو خبر رو اختیار بکن، این بنابراین تقریب میشه اصولی، یعنی یکی از این دو خبر رو عمل بکن، مختاری. یعنی چی؟ یعنی مفادش گفتیم این است که اینه چیه؟ تشریع و حجیت مختاره الفقیه من الخبرین المتعارضین، تشریع حجیت مختاره الفقیه من الخبرین المتعارضین، فتخیر احدهما، یعنی یکی از این دو خبر را عامی که نمیتونه بده سراغ خبر، خبر را تشخیص بده که اختیار بکند. این خطاب به کسی است که میخواد استدلال به خبر بکند بر حکم الهی،
حکم ظاهری که تشریع نیست اصلا.
حالا اصولی که بشد گفتیم در واقع این نوعی واقعی هست، اما در ظرف استقرار تعارض شارع میاد در چنین جایی که دو طایفه مستقر شدن، یکی وجوبی که حرمت، میاد به این گونه حجیت یکی از این دو خبر را جلب میکند. به چه گونه آقا؟ میگه من آنچرا که فقیه یکی از این دو خبر متعارض رو اختیار بکند همون رو حجت قرار دادم. فاذن فتخیر احدهما، یعنی یکی از این دو خبر رو اختیار بکن، اگر چنانچه این حجت نباشد که امر به اخذ به یکی از این دو خبر معنا ندارد، که معناش این است که تو اگر اختیار کردی همون برات حجته. تخیر احدهما، این هما به چی برمیگرده آقا؟ خبره. یعنی جعلتو مخترته من احد الخبرین المتعارضین چی آقا؟ حجتن. یعنی این
سر واقع نفس الامری حکم خاصی نداره، نه واجب
در چنین ظرفی بده، در چنین ظرفی
احتمال در مقام
نه آقا، واحد لابعینه این میشه باز. یعنی یکی از این دو، هر کدومی رو که شارع از اول اینجوری جلب کرده، هر کدومی رو که فقیه اختیار کرده اون رو حجت قرار داده، تموم شد. پس موضوع حجت چیست؟ مختاره الفقیه من احد الخبرین المتعارضین. یه فقیه میکنه اون اختیار بکند، یه فقیه ایره اختیار بکند، هر کسی میتواند از اون کسی که میخواد به اخبار استدلال بر حکم شرعی بکند، فرعی بکند، حق دارد، چاره برش حق اختیار قائل شده که میتونی یکی از این دو رو به عنوان حجت چیکار بکنی آقا؟ خیر، این تقریب اصولیه.
ما در این بحث تعارض به این نحو علم داریم، علم اصلا قطع داریم به حجیت احد و عدم حجیت الاخر.
بله، ما علم داریم که در واقع این قبل از استقرار تعارض لو خلیه و نفسه، و الا در ظرف تعارض که هر دو از حجیت ساقطن. درسته آقا؟ اجازه بید آقا، در ظرف استقرار تعارض هر دو خبر از حجیت چیان؟ ساقطن. بلی، میدانیم که فی نفسه قبل از استقرار تعارض حکم واقعی یکی از این دو بودن، درسته؟ یکی از این دو بودن، یا واجب بود یا چی؟ حرمت. اما این منافات ندارد که شارع در ظرف استقرار تعارض همون شارع بیاد اون موضوع حجت رو تغییر بده. چی بکنه؟ بگه آقا هرگاه تعارض مستقر شد من در همون مورد حجت رو او رو قرار دادم. کدوم رو؟ مختار حال فقی. آیا این به ید شارع هست؟ جعل و تشریع هم لا. بله، و خود شاره میگه ازن فتخیر احده هما دیگه، یعنی یکی از این دور اختیار کنی همون حجت قرار دادم. نه آقا، تسلیم وادیش دوتاست با این تقریر اصولی، معناش این است که اصلا شاره در مقام جعل تشریع حجیت یکی از این دو خبره. این مرحوم امام قائل به تقریر اصولی هست و بعضی از فقها قائل به تقریر اصولی هستند، معنای حرفشون اینه. ارتفاق فرمودید میشد این یک جعل بالعرض، جعل دوم بفرمایید در ظرف چی آقا؟ استقرار تعارض در دوران بین محذورین. این اما عرض کردیم نه، چون غالب نصوص اینا دارن که من باب هر کدوم اختیار کردید مجاز برای شما، مرخص برای شما، فی سعه هستین، مخصوصا اون روایتی که بعد دارد که بفرمایید که آوردیم اون روایت رو که داشت که لا تعمل بل موسق سماعه بوده، موسق سماعه بوده که داشته که لا تعمل به واحد من هما، توجه فرمودید که به یکی از این دو عمل چی آقا؟ نکن در چنین جایی، یکی از این دو عمل نکن. این با تخییر بدوی اصولی، چون تخییر اصولی بدویه، اون کسی که اصولی میگه غالب تخییر بدویه، یعنی یکی از این دو حجت رو اختیار بکن. وقتی که او رو اختیار کردی جعلته اون رو حجتن، خب دیگه این حجت شد برای این شخص، دیگه اون دیگری که ضدش حجت نمیتونه باشه که، این میشه بدوی. ها ولی این نسل میگه لا تعمل به واحد منهما، به یکی از این دو عمل نکن. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی از این دو نمیتونن به حسب اختیار تو به عنوان حجت تعیین بشن، نمیشه بدوی باشه تعیین بشه. نه، تو سعه داری در وسطته، هر کدوم از این رو میتونی اختیار بکنی، فعل را یا چی آقا؟ ترک را. لذا اون غالب نصوص چون لسانش اینه و فقها هم اون فقهای سابق و قبل از معاصر اینا همه همین تأخیر فقهی رو، مرحوم سید در عربه و دیگران غالب تأخیر فقهی شدن و گفتن این کلام حضرت اذن فتخیر احداما ارشاد به حکم عقل، چون عقل اینجا راهی نمیبیند بین فعل و ترک، دیگه راه دیگری چی آقا نمیبینه، یا فعل یا ترک، دیگه بیاد این دو هر کدوم تأخیر دیگه مخیره. خلاصه این رو ترجیح دادیم، این حرف تأخیر اصولی باشه یا تأخیر فقهی باشه، اصلا این تأخیر در کجاست آقا؟ در فرض استقرار تعارض هست که امکان جمع بینهما نباشد. اما اون تأخیری که ما عرض میکنیم اونجا اصلا تعارض مستقر نمیشد، اونجا این تأخیر ناشی از جمع بین دو طائفه هست. پس اونجا میشد تأخیر به عنوان حکم واقعی ثابت بالاماره. چرا؟ چون در تمام موارد بلا استثناء همه موارد تعارض فقها جمع میکنن بین طائفه نصوص، یعنی اون حکمی که از دل این جمع در میاد این میشه حکم ثابت به چی آقا؟ اماره. یعنی اصلا فهم عرفی اهل عرف در این دو طائفه نصوص مختلف اینه، فهم عرفیشون اینه، یعنی شارع غرض اصلیشون اینه، مقصود شارع اینه. این پس بنابراین جمع عرفی که شد هر جایی که الجمع مهما امکن اولا من التر، یعنی چی؟ یعنی المتفاهم العرفی. المتفاهم العرفی یعنی چی؟ یعنی الظاهر، کل ظاهر هو المتفاهم العرفی و کل متفاهم العرفی هو چی آقا؟ الظاهر. یعنی ظاهر بین این نصوص مختلف اینه، ظاهر میشد. پس بنابراین اینجا میشد حکم ثابت، حکم واقعی ثابت بل اماره. تأخیر بین جمعه و ظهر از این قبیله تأخیر واقعی هست و این منافاتی نداره که در این حال احتیاط استحبابی با اونی که اختیار نکرده رو. چرا؟ برای اینکه این یکی از اقواله، دقت میکنی در مرای دقت نمیکنی، یکی از اقواله. قول دیگه این است که اون طرف دیگه اختیار نکردی واجب عینیه، توجه فرمودید؟ فلذا این وجه احتیاط استحبابی میارد رعایتا لون قول دیگری که اونم خودش مستند میکنه خودشو به نص، توجه فرمودید؟ اینه. پس بنابراین تأخیر در اینجا حکم واقعیه به مقتضای جمعه و تأخیر به دو قسم عرض کردیم، یکی تأخیر فقهی ظاهری ناشی از استقرار تعارض نصوص بینه که اختصاص هم دارد به دوران بین محظورین، یکی هم نه تأخیری که ناشی از جمع بین نصوص حکم واقعی ثابت بالاماره هست و ظهر جمعه از این قبیله و منافاتی هم با احتیاط استحبابی اون طرفی که اختیار نکرده چی آقا؟ نیست.
تأخیر ارشادی که فرمودید و که بعد از عدم امکان احتیاط هست، اون هم اصل عملی میشه یا باز هم متفاوته باشه؟ چون همون اصل عملی تأخیر هم بعد از عدم امکان احتیاطه.
بله.
در جبران و بین محصول.
بله، این تأخیر عقلیه که عقل حکم میکنه در اینجا، اینم جزء اصول عملیه میشه. ما داریم که بگیم که اصول عملیه عبارتند از براءت و احتیاط و استصحاب و تأخیر، این همون تأخیری چی است آقا؟ عقلیه. استفاده فرمودید منتهی مراتب اونجا بیشتر مقصود تأخیر در مکلف و به هست. الان میام خدمت شما میگم دوران بین محظورین آقا کلام ما سلام، دوران بین محظورین دو قسم رئیسی داره، یک عند شک فی تکلیف، دو عند شک فی چی آقا؟ المکلف و به. شک در تکلیف یا ناشی از فقدان نص، یا ناشی از اجمال نص، یا ناشی از تعارض نصوص. اگر چنانچه ناشی از فقدان نص باشد، کما اینکه شیخ مثال زده آدرس دادی ما در اینجا، این است که اختلافت اصحاب القولین فی حکم شیئن علل وجوب بن حرمه، نسی هم در کار چی آقا نیست. اینجا علم هست که حکم واقعی یا واجب یا چی آقا حرمته. اینجا دوران بین محضورینه، شک در تکلیف هم هست. توجه فرمودی در اینجا ایشون چند قول نقل کرده. یه قول این است گفته که اباحه ظاهریه، یه قول دوم بله توقف هست و عدم التزام به حکمی هست، چون خب نمیدونیم قف اندشو به دیگه قف، یعنی هیچ فتوایی به هیچ حکمی چی آقا نده اینطوری. و دیگری این که هر یکی از این دو هست حکم بگیریم، یا بگیم لا به عینهیه یا بگیم چی آقا بفرمایید که به عینهیه. پس الان مشخص شد اولی اباحه ظاهریه، دوم چی شد آقا؟ توقف، یعنی اصلا فتوای به هیچ فتوا به حکمی ندید اینجا، توقف بکنید. و سوم این است که یکی از این دو، یا به عینهی یا چی لا به عینهی. خب حالا هر کدوم از اینو دلیلی داره، ما با اختیار کردیم و اکثرا مشهورم همین قائلن به اباحه ظاهریه. ما تو چون یک شبهه است اینکه اباحه ظاهریه میگید، پس شما میتونید هر کدوم از این دو رو انجام بدید دیگه، ترک بکنید انجام بدید، ترک بکنید انجام بدید، هر کس فعل و ترک رو تو مباح برات جایز دیگه نیست آقا. این سر مخالفت قطعی در میاره. اگر واجب بود تو ترک کردی، همون دفعاتی که ترک میکنی ترک واجب میکنی، اما اگر حرام بود خب دفعاتی هم مرتکب شدی، پس تو قطع مخالفت قطعی داری. جوابش یک کلمه است و اون تعدد رتبه، یعنی این که آقا قول و فتوای به اباحه ظاهریه در مرتبه ظاهر منافات ندارد که همین فقیه که فتوا میده به اباحه ظاهریه ملتزم باشد به ان الحکم الواقعی الا ما هو علی فی نفس الامر فی علم الله احد من الوجوب او الحرمه به عینه. اشاره که دو تا حکم متضاد جل نمی‌کند که یکی از این دوست به اینهی در سوق واقع، اما در ظاهر اینجا قائل به اباحه ظاهری میشد، هیچ تنافی چی آقا ندارد.
یعنی به حکم واقعی التزام اجمالی و به حکم اباحه ظاهری التزام ترسیلی داره.
بله علاما ها و علیه را الله شما فرمایید دیگه، بله به اون نبه التزام دارد. نه 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 اباحه ظاهری است در اینجا، چون در اینجا وقتی که دو قول شد دو قول هیچ گونه ها با اینه ای که نمیتونه قائل بشه. چرا؟ احسنتم، ترجیح بلا مرجحه، دلیل نداری که اجازه بید آقا اون در اتاز قول سالس در اونجاست که دلیل داشته باشه به امکان عمل به عهد ما باشد، اونجا مقصود آقایون هست. در اینجا یکی از این دو نمیشه، چون ترجیح بلا مرجحه و لاب اینهی هم بخواد باشد یکی از این دو لابعینی هو و الحکم الواقعی ملتزم بشهد. گوش بدید آقا، دقت کنید وسط صحبت، خراب نکنید جلسه رو. واحد لابعینی رو نمیتونه، چون دلیل میخواد آقا. در اونجا که تازه گفتیم لابعینی چی داشت آقا؟ دلیل بود. دلیل چی بود بفرمایی شما؟ بگو دیگه. جمع بین نصوص بود عزیز من. در اونجا جمع بین نصوص متعارض بود، ما قائل شدیم واحد لابعینی به نام تخییری که حکم واقعی است. دلیل داشتیم، دلیل ما چی بود؟ جواب نصوص، ظهور اماره، ظهور نصوص مختلفه متفاهم و عرفی، اون اقوى دلیل، دلیل محکمی بود برای ما دیگه، معلومه دیگه، روشنه. اما در اینجا فرض فقدان نص، هیچ دلیلی نداری، اون وقت این که فتوای فقها ها حجت باشد، خودشون اختلاف دارن، اجماعی در کار چی آقا نیست. خب حالا اباحه ظاهریه، چون اونها که فتوا دادن به عنوان حکم واقعی فتوا دادن که یکی گفت وجوب یکی گفته چی آقا حرمه، ما داریم به اباحه چی ظاهریه توجه فرمودید، ظاهریه فتوا میدیم و لا مناس لنا الا من ذالک، برای اینکه یکی از این دوره که ما نمیتونیم فتوا بدیم، دلیل که نداریم. واحد لابعینه هم با عنوان انه الحکم الواقعی خودش هم چی میخواد آقا؟ بله دلیل میخواد، دلیل نداریم. پس بنابراین لا من از الا این که بگیم اباحه چی آقا؟ ظاهریه. در اجمال نص به شرح ایزن دقت کنید، هر کلام هر کلام هر چی که اونجا گفتیم در اجمال نص هم چی آقا میاد با تمام شقوقش. اما در باب تعارض یعنی چی؟ یعنی دوران بین محذورینی که از قبیل شک در تکلیف باشد، منتهاش منشأش چی باشه آقا؟ تعارض نصوص باشه، سکس بود دیگه. خب در اینجا البته حرف گذشت طابق و نعل به نعلی که گفتیم، اذن فتخیر در تکلیف بود دیگه، تعارض تکلیف بود دیگه، شکل تکلیف بوده، تخیر از اصولی یا فقهی تمام کلام گذشت. گفتیم که تعدد رتبه رو فقط تعامل بکنید. علم اجمالی داریم در واقع یکی از این دوست، اما شما در ظاهر دارید به حکم دیگری غیر از سنخ حکم واقعی ملتزم میشید. بله کیچی؟ نه اونجا قائل به اباحه زاریه نمیشدیم، اونجا ما خواستیم مرتکب بشیم. یعنی علم داشتیم که آقا در علم اجمالی نجس واقعی تو ایناست، شما می‌خواستی نجس واقعی رو چیکار بکنی آقا؟ مرتکب بشی. این بوده. در اینجا نه، اینجا در اصل تکلیفه، اون در مکلف و به بوده. این اشتباه است آقا. ببین آقا اونجا علم اجمالی شما اصل تکلیف رو یقین داشتی، میدونی چی حرام تو اینه یا نجس تو اینه، در تکلیف شک نداشتی، علم داشتی به تکلیف. اما در مکلف و بگه کدوم اینا حرامه کدوم اینا نجسه، در مکلف و به شک داشتی. اما در اینجا شک در چی است آقا؟ تکلیف، اصل تکلیف، نمیدونه تکلیف اونه یا اونه. خب در اینجایی که
الزام در فرداننده است، شما الزام چی واقعی درست فرمودید؟
بله
اون واقع چیه؟ الزام هست حالا به یا ترک یا به فعل؟
بله بله
هست داره؟
بله بله بله.
وقتی که قاهر باشه و شما قاهر باشه هم بیشین اون انجام بشی، بهش میگن مخالفت عملیه با واقع.
بله در اونجا شما علم دارید که در واقع حکم الزامیه، نجس یا حرامه، درسته؟ و علم هم دارید که امکان امتثال این دو چی آقا؟ نیست، چون نمیدونه کدومه که امکان التزام نیست. در اینجا که ملتزم بشی به ابای ظاهریه، یعنی سنخ حکم از قبیل سنخ حکم واقعی چون نیست، در مرتبه ظاهر هست، هیچ منافات ندارد که مکلف در ظاهر ملتزم به اباحه بشد با اعتقاد به این که در واقع حکم یکی از این دوست که نمیتونه انجام بدهد. برای دقت کنید این رو، فقط تأمل اگه بفرمایید، این تنها راه حل و دفع عویسه در مخالفت به حکم واقعی اینه که این در مرتبه ظاهر است، یعنی مورد عمل، در واقع مورد عمل اونی که معتی به هست، اونی که عمل کردید، یا بفرمایید که اون چرا که معدای اماره هست. کدوم اماره؟ امارات براءت. اماره تو بیان نیومده برای شما، خدای نسته دیگه. اماره براءت یا اماره کلشن لکه حلال، توجه فرمودید معدای اماره ای که عمل بکنید این در ظرف ظاهر هست، اباحه ظاهری است، اما اونی که حکم واقعی است در مرتبه واقع هست و شما اون رو به همون نحوی که نزل و شرعه ملتزم هم چی آقا هستید، اما در ظاهر حکم اباحه ظاهری بکنید هیچ مشکل ایجاد نمی کند. اما اگر چنانچه در مکلف و به بود دوران بین محذورین، خب اینجا افحش اظهر روشنه که در اینجا براءت جاریه، هلیت جاریه. چرا در مکلف و به در دوران بین محذورین؟ برای اینکه امکان امتثال تکلیف در اینجا نیست. این دو قسمه، یا در واقع واحده هست مثل یه گوسفند. شما علم اجمالی دارید که این رو یه نظری کردید در مورد این، این نظر شما نمیدونید که نظر به ترک ذبحشه که اگر باشه ذبحش حرام میشه، یا نظر به خود ذبحشه که در اینجا ضربش چی میشه؟ واجب میشه. یا در وقایع متعدده هست، دو تا گوسفند میدونی یکی رو شما نذر کردی به ذبح، یکی هم نذر کردی به ترک ذبح، اما نمیدونی کدومش هست، و یا چندین گوسفند، بعضی رو نذر به ذبحش کردی، بعضی رو نذر به ترک ذبحش کردی. در مطلقا در هر صورت امکان موافقت قطعیه چی آقا؟ نیست. توجه فرمودی؟ خب در اینجا شما آیا چاره‌ای دارید برای موافقت این امر و اون نهی؟ ندارید. نتیجه چی میشد آقا؟ این حلیت جاری میشد، اگر چنانچه بدانید که بعضی از اینا حرامه و بعضی از اینا چی آقا؟ واجبه. در اون جایی که واقع واحده هست، اصلا مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه جا نداره، معنا نداره، چون امر تو بالاخره دائره بین چی هست آقا؟ فعل و ترک دیگه. اگه نخواهی انجام نده ترک میکنی دیگه، خب هیچی، پس اینجا براءت جاریه، هیچی. اما در اونجا چون وقایع متعدد، یک واقعه نیست، توجه فرمودید، اختلافه. بعضی ها گفتن که مخالفت قطعیه میشه اگر چنانچه همه اطراف رو شما ترک بکنی یا همه اطراف رو انجام بدی. بعدی جواب دادن مثل آقای خویی که آقا چون وقایع متعدد هست، هر واقعی چون مستقلن و به رأسهی متعلق تکلیفه، لذا در اون واقعه شما دلیلی بر حرمت یا وجوب نداری، لذا اینجا براءت در هر کدوم جاریه. اون آخری هم که انجام بدید مخالفت قطعی حساب نمیشد، چون وقایع متعدده هست. ما این حرف رو پذیرفتیم، گفتیم مانعی نداره، و این مخالفت قطعی اونجاییست که دفعتا مرتکب بشید اطراف محصوله رو در یک روز دو روز تا اینجا فرمودید. اما اگر در وقایع متعدده، یکی رو الان، یکی رو یک ماه بعد، یکی رو یک ماه بعد، در خود هر واقعه شما علم مخالفت با تکلیف چی آقا؟ نداری. این به اختلاف مبنا بستگی دارد که آیا مخالفت قطعیه در تدریجیات، در این جزء قبول کردی؟ بله، ما در اینجا الان عرض میکنم، در اینجا در تدریجیات رو عرض کردیم که در اینجا گفتیم فرق نمی کند، اینجا بلا فرق نیست، نظم بین کون مورد شبه واقعتا واحده و بین کونی واقعتین فلا یمکن امتثال الامر الواقعی کما لا شک فی جریان قاعدت الحلیه و الاباحه از شریعه المستفاده من نصوصها و تدفع شبهة لزوم المخاطفه القطعیه این اذن من الحکم بالبراءه، اولا به عدم المنافات بین الاباحه الظاهریه و بین الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علی، و ثانیا بعدم شمول الخطابات لشبهة الموضوعیه لعدم تکفلها لاثبات موضوعها ان هذا هو الحرام او الواجب. خطاب متکفل موضوع هم نیست، و دیگه اینکه اینجا مخالفت قطعی چون مرتبه ظاهری است در التزام به ظاهریه هست، این مانعی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.